أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. عرض کنم محضر شما که خب رسیدیم به ادله شیخ و قول مختار خودش. دلیل اولی رو که شیخ تمسک میکنن اجماع منقول هست، یعنی از کلمات ادعی برمیاد که مسئله حجیت استصحاب در شک در رافع دون المقتضی این اجماعی هست. عنایت کنید دوستان، از همینجا من نکات رو یکی یکی بگم. ظاهر استدلال اینه که، ظاهر عبارت اینه که بر قول ما اجماع منقول وجود داره، که قول ما چیه؟ قول تاسع، یعنی قول محقق حلی در معارج، که چیه؟ حجیت الاستصحاب فی الرافع دون المقتضی، این میشه مدعا. اما ممکنه عباراتی که ما بخونیم به این شکل توش اجماع پیدا نشه، یعنی از عبارات مجمعین بر بیاد که استصحاب در شک در رافع اجماعی است، اما الزاماً در نیاد که در رافع حجت است دون المقتضی. ببینید وقتی کتاب علمیه دیگه، وقتی میگیم که اجماع داریم بر قول مختارمون یا اجماع منقول داریم بر قول مختارمون، یعنی بر کلیت قول اجماع وجود داره. اما وارد دل عبارات که بشین، این چنین اتفاقی ممکنه نیفته. حالا میخوایم این رو به عنوان اشکال بر عبارت شیخ مطرح کنیم، یا بعداً با توضیحی که من در مورد اجماع و شهرت و نگاه شیخ شاید بدم، شاید این اشکال به شیخ نباشه. اما بالاخره پس وقتی ما میگیم اجماع منقول، ما باشیم و یه کتاب علمی، وقتی میگیم اجماع منقول بر این قول داریم، یعنی بر این قول به تمامهی و حیالهی و استقلاله اجماع منقول وجود داره. به این شکل اجماع منقول نداره، این مسلم. نهایت چیزی که از تو عبارات بر بیاد اجماع منقول بر حجیت الاستصحاب الرافع فقط هست. ای تا اینجا تا نکته بعد این که خب حالا وارد بشیم. مرحوم شیخ سه تا در واقع مورد رو از اجماع منقول نقل میکنه. یک مورد از کلمات صاب مبادی هست، یه مورد از کلمات علامه هست، یه موردم که قبلا باش کار کردیم سر استنباط معالم از عبارتهای محقق قومی هست. شیخ میگه از این سه اجماع منقول به دست میاد، یعنی که انه سه اجماع منقول وجود داره. سه نفر یا چهار نفر اینطور دیدن که مسئله شک در رافع مورد اتفاق. اینم خب حالا بریم سراغ کلام صاب مبادی. میخواید رو عبارت توضیح بدم که سرعتمون بره بالا، چون سخت نیست، بیشتر بپردیم به نکات. بسم الله الرحمن الرحیم. لنا علی ذلک وجوهن، گفتم ظهور عبارت در اینه که بر قول ما وجوهی وجود داره. حالا اینکه شیخ گفته وجوهن، نگفته ادلتون یا ما شابه ذلک، نگفته الدلیل الاول الدلیل الثانی، گفته وجوهن منها. این شاید نکته ای توش باشه. تو بعضی از کتابای علمی چه بگیم ادلتون الاول الثانی الثالث الرابع الاولا منها الثانی منها، اینطوری بگیم، یا بگیم وجوهن، فرقی نداشته باشه. اما شاید پیش شیخ بشه یه فرقی قائل شد. کمی میخونیم، من برمیگردم این نکته رو تکمیل میکنم. اینا فعلا نکات در اون متنی باشه، شاید حساسیتی بشه روش ایجاد کرد و مفهوم داشته باشه، شاید هم هیچ مفهومی نداشته باشه، تابع مجموع جمع بین قرائن عبارت. الاول ظهور کلمات جماعت فی الاتفاق علیه. علیه یعنی چی؟ علی ذلک. ذلک یعنی چی؟ یعنی قول نهم، یعنی مختار. ظهور کلمات جماعت فی الاتفاق، پس اجماع منقول. ظهور کلمات جماعت یعنی این جماعت ناقل اتفاق، میشه اجماع منقول. یه اجماع منقول هم نیست، چند تاه. دوستان اینا که تاکید میکنم مهمه، چرا میگم چند تاه؟ بعدا وقتی یکم در مورد شیخ صحبت کنیم شاید بیشتر معلوم. فمنها ما عن المبادی، اولین عبارت که ظهور اتفاق رو میدهد، مبادی. حیث قال الاستصحاب حجه، چرا؟ لاجماع الفقها، تصریح کرد. اجماع با لفظ صریح شد، لاجماع الفقها. ها جانم علامه نهایه گفتم، گفتم علامه، حواسم نبود،
بعد
حواسم نبود، خواستم بگم نهایه. الا انه متى حصل حكم، متى حصل حكم ثم وقع الشك، شك واقع بشد في انه طرا ما يزيله املا وجب الحكم بقاء اون حكم سابق على ما كان اول. خب دوستان عبارت رو دقت کنید، همینجا این معقد الاجماع دیگه، چون میگه لاجماع الفقهاء علا، این معقد الاجماعشونه. به ظاهر عبارت این میشه معقد اجماع فقها، که چی؟ اولا قضیه کلیه است. متى حصل حکم، هر جایی که حصل حکم، یعنی ثبت حکم، حصل معنای وجده، ها، حکم ثابت شد، موجود شد، محقق شد. ثم وقع الشك في انه ترى ما يزيله، ببینید این عبارت ظهور در شک در رافع داره. ترى ما یزیل حکم را، ببینید اگر خودش استعداد در بقا نداشته باشه، تعبیر به مزیل خیلی مناسبت نداره. پس اینم ظاهر عبارت میتونه رافع باشه. خب وجب الحکم به بقاء اون حکم حاصل علی ما کان اوله، تمام شد. حالا لولا القول بان الاستصحاب حجه، اگر نمی گفتیم که استصحاب حجت است، اون موقع لکانه، لکانه چی؟ ما بقائهی علاما کانه اولا ترجیح لحد طرف ایل ممکن من غیر مرجحه، در آن ثانی ممکن است که باقی باشد، ممکن است که زائل باشه نباشه. این که ما میگیم باقی است از بین نرفته، میتونه باشه میتونه نباشه. ترجیح بقا لولا استصحاب ترجیح بلا مرجحه، این میشه معنای این عبارت. دوستان این استدلال در دل خودش نکته ای داره. اون نکته چیه؟ دقت کنید. خب ممکنه کسی بگه که بابا تو اون مورد دلیل خاص داریم، روایت اومده گفته بقا، اجماعی داریم تو اون مورد، اون حکم خاص، حکم فقهیه. چرا این قاعده متى حصل حکم باید درست باشه و الا ترجیح بلا مرجح؟ ممکنه مرجحش دلیل خاص مورد باشه. دقت فرمودید؟ خب پس چرا اینطوری گفته؟ این سیاق این عبارت چیه؟ کأن فرض گرفته که ما یه قاعده کلیه داریم که متى حصل حکمون، نه فی مورد خاص حصل حکمون ثم ترى الشك نحکم به بقائه. اگه مورد خاص بود میگفتیم اون مورد خاصه ممکنه دلیل داشته باشه، دلیل خاص بوده باشه. اما این که قاعده کلیه ای درست بشد که متى حصل حکمون، هر وقت یه حکمی ثابت شد ثم حصل الشک نحکمو به بقائه، این خود متى حصل حکمون دلالت داره که ما ناظر به مورد خاص و دلیل خاص فی موردن نیستیم. لذا این میشه ادعای اجماع بر این قاعده. خب از همینجا یه مسئله دیگه ای پیش میاد. اون مسئله اینه که این مطلب، این عبارت تکمیل نمیشه مگر اینکه ما استقراء کنیم تو فقه، ببینیم که در فقه این متى حصل حکمونه درسته. چون ببینید
ما یه بار داریم یه قاعده فقهی میخونیم به صورت انتزاعی و کلی، کار به صحنه فقه نداریم، میگیم آیا ما یه قاعده ای داریم که متا حصل حکم و جب الحکم علی بقائه علی ما کان اولا، ها یه قاعده کلی اینطوری داریم، بعد میخوایم برای قاعده کلی دلیل اقامه کنیم. یه مدله، یه مدل اینه که ما میخوایم ادعا کنیم فقها اجماع دارن. بعد این اجماع از کجا به وجود میاد؟ یه بار میگردیم میبینیم تو کلام این آقا این قاعده ذکر شده، تو کلام این آقا این قاعده ذکر شده، تو کلام این آقا این قاعده ذکر شده. فرض اینه که این نیست، چون اگه ای بود و ما یه عبارت ها رو داشتیم که میرفتیم اجماع محصل ادعا میکردیم. ما برای شکل قاعده ایش اجماع منقول داریم، یعنی برای شکل قضیه کلیش نتونستیم عبارت پیدا کنیم. ادعای اجماع منقول بر شکل قاعده کلیش رو داریم. این قاعده کلیه پیش خود اون آقایون چجور به دست اومده؟ یعنی خود علامه چجور چجوری رسیده به اینکه این اجماع هست؟ خب بره تو مد فقه بگرده دیگه. جانم نداری؟ خب الان میرونی جلوتر میبینیم نداری، عبارت کلیه نداری، عبارت کلیه شیخ غیر این سه چهار تا پیدا نکرده. قبلا تو اصول فقه اینو میخوندید که کبریات و اصولی ما علا انحائه، یادتونه میگفتیم علم اصول صغریات داره یا کبریات داره، صيغه فعل ظاهره في الوجوب كل ظاهر حجه صيغه فعل حجه في الوجوب اولی صغرا دومی کبرا. بعد گفتیم کبرات و اصول الا انحاءه، قبلا هم اشاره کردیم تو این کلاس بکنم، یه سری کبرات که صغرا اصولی دارن مثل کبرا حجیت عقل و کبرا حجیت ظهور، یه سری صغرایات که صغرا اصولی ندارن، صغراشون توی علم دیگه ای پیدا میشه، مثل حجیت خبر واحد که صغراش تو علم رجاله، و مثل اجماع شهرت اینا سقراش تو فقهه. ببینید این قاعده کلی متا حصل حکمون، این قاعده خودش یه قاعده کلیه است. این قاعده کلی جاش کجاست؟ تو فقه نیست، جاش تو اصوله، جاش تو کتب قواعد فقهی است. خود این قاعده متا حصل حکمون یه قاعده ای که بعد ما میخواییم تطبیقش بدیم بر موارد دیگه، مثل این که مثلا اراده مراد استعمال حجت است تا موقعی که قرینه برخلاف پیدا نشود، این قاعده است. این قاعده رو ما باید تو کجا بنویسیم؟ جنس این قاعده مال کدوم علمه؟ یا مال علم اصوله؟ یا مال قواعد فقهی است؟ مال یک پله بالاتر از فقه. مصادیق این قاعده کجا پیدا میشه؟ تو فقه پیدا میشه. حالا ما میخوایم ادعا کنیم اجماع داریم بر استصحاب در رافه. این اجماع دو جور میشه دیده بشه، یا به حیث اصولی دیده بشه، میشه قاعده کلیه که باید مصادیقش تو فقه پیدا بشه. آیا منظور اینه که ما اجماع داریم رو خود مسئله اصولی؟ ما عبارت مصرحون بها برای اینکه این اجماعی طور پا بگیره نداریم، کم داریم. خب بعد اجماع رو مسئله اصولی به تنهایی به دردمون هم نمیخوره، ما باید تو متن فقه اینو ببینیم تو ارزش پیدا کنیم، چون سقرای اجماع کجا باید پیدا بشه؟ تو فقه باید پیدا بشه. مثل صغرای خبر واحد، صغرای خبر واحد رو که نمیرن تو کتب تاریخ پیدا کنن، میرن تو کتب رجال پیدا میکنن. یعنی اگر طبری و الکامل فی تاریخ بگن فلانی ثقه است که به درد ما نمیخوره. صغرای هر علمی نه زمامش به دست کبرای، کبرای میگه خبر و ثقه ای میخوام که ثقه یعنی اسم یا حدث قریب به اسم باشه. اینو کی میتونه به من بده؟ شیخ طوسی. تو کجا؟ تو کتاب رجالش. پس هر صغرای یه جایگاه داره، یه مزان میداره. حالا اینجا ما ادعا داریم میکنیم اجماع داریم روی قاعده ای به نام متا حصل حکم سنخته. این قاعده اگه تو کتب فقهی پیدا بشه عشق میکنیم باشه. این بهتر ایدئال ترین شکل قصه اینه، چون تو کتاب فقهی مزان پیدا کردن صغرای اجماعه. حالا اگر تو کتاب فقهی علامه حلی و محقق حلی و ابن ادریس و نمیدونم ابن براج و چهار نفر از این اکابر ادعا کنن اجماع داره که متا حصل حکم، خود کوره خدا چی میخواد به چیش دینا دیگه؟ یعنی میگیم لابود یه روایتی دیدنه، ببین دلیل اجماع چی بود؟ یادتون بیاد قصه رو. حال کار به قدما متأخرش فعلا ندارم، اون یه مسئله دیگه است.
بس
ما هم همین حکم بعد یه لو وصلشو برای چی میگی؟ از کجا میگی لو وصل؟ شاید میرسید ما یه جور دیگه حکم میکردیم. اینا چه جور توضیح میدادن؟ میگفتن این اکابر این همه تو فقه با هم اختلاف داره، این نشون میده اینا مجتهدن، با هم تعارف ندارن. اما این که یه جایی یه مطلب بین همشون مشترک شده، کاشف از اینه که یه دلیلی بوده که اون دلیل تو جنبه دلالیش بر مدعان بیان بوده که قابلیت تروّ الخلافه و الاجتهاد نداشته. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ حالا اگر اینا به همین شکل با این نگاه ما به اجماع نگاهمون درست شد، با این نگاه عبارت کلیهش رو تصریح کنن بهش، کی؟ شیخ طوسی و مثلا قاضی ابن براج و نمیدونم خدمت ابو صلاح و نمیدونم ابن حمزه و فبها و نعمه دیگه چکار بره، دعوایی وجود نداره. خب این که پیدا نمیشه. بل کم قواعدی داریم اینطوری هم هستن، مثل چی؟ خود کلش این لکه طاهر دقت کرد؟ یه جایی کمی پیدا میشه که خود کلیش معقد الاجماع فقها ها بشه، حالا یا باللفظ یا بالمضمون. اما این نیست، این همه شیخ بمون نشون داد اختلافیه، چشون بخواد اجماع داشته باشیم توش؟ نه، لذا شیخ داره عبارات از کتب اصولی نقل میکنه. اما این عبارت وقتی میاد تو کتب اصولی، یا تو کتب اصول که میگم یه زمانی قواعد فقهیه نوشته میشد تا بعد تبدیل شد به کتاب اصولی پروپیمون. خیلی فرق بین کتبی که برای قواعد نوشته میشد با کتابی که اسمش اصول بود مثل عده، اون موقع فرق نبود، امروز فرق هست. تو من میگم کتب درجه دو فقه، یعنی کتبی که قواعد رو به قول مرحوم صد علی الله مقام عناصر مشترک مسائل فقهی آنالیز میکنه، این عبارت تو این کتابا اومده. پس خب اگه اینطوره پس اصلا اجماع به درد نمیخوره، بیافتیم این ور خط. اجماع تو مسائل فقهی به درد میخوره، اینجا اجماع به کارمون نمیاد. خب چی جواب میدی؟ نه، اینا که مدعی اجماعن خودشون موتور سرچ فقه هم تو فقه گشتن، دیدن که کثیری از موارد چنین قصه ای وجود داره، بعد به قدری مواردش زیاده که این که بگیم فی کل مورد دلیل خاصی وجود داشته علی بقاء حکم سابق، این دیگه مکابر است. اما با این توضیح ما اون موقع، من دارم هی زمینه سازی میکنم برای یه نکته ای، اگر مایی که میخواییم اجماع رو قبول کنیم تو سیستم شیخ، اگر ما بخوایم تو عبارتهای فقها ها خلاف ای رو ببینیم، این اجماع برای موهوم میشه دیگه به کارم. باید نمیگم خودمونم به اندازه اینا استقراء داشته باشیم برای مورد، اما حداقل استقراء علی الخلافی نباید باشه، که تازه ای اجماعه بتونه توی سقریات اجماع حجت پیش شیخ قرار بگیره. حالا سقر اجماعی که حجت پیش شیخ چیه؟ یکم دیگه در موردش صحبت میکنه. پس عبارت یکم دستانداز داره، متا حصل حکمون باید این توضیح بیاد، و الا این میشه یه تحلیل و استنباط از علامه. حالا من اسم قدما رو الزاما الان نیاوردم، فعلا اسم قدما نیاوردم، علامه 726 باشه، علامه جزء قدما که نیست. حالا بعدا یکم در مورد حجت رو صحبت می‌کنیم. با این تحلیل بعد، اما با این توضیحی که من اضافه کردم بهش خیر. یعنی این عبارت علامه یه دستاندازی داره که اگر ما با این زبون دیگه هم باز همین اشکال میشه اینجوری یه جور دیگه هم تقریر کرد، بگیم این حدس توش موج میزنه، این عبارت حدس توش موج میزنه،
یعنی علامه اومده یه تحلیلی کرده،
درسته؟ یه اجتهاد علامه است که لولا
القول بان الاستصحاب حجه لكان ترجيح لاحد الطرف الممكن من غير مرجح.
یعنی خودش داره تصریح میکنه که اونا نمیخوان بگن استصحاب حجته، فتوایی دادنه.
من وقتی کثرت موارد رو میبینم به این نتیجه میرسم که یا تو کثرت همه این موارد باید دلیل خاص بوده باشه که بدی یل انکار، نه تو همه این موارد ما دلیل خاص نداریم،
پس باید یه دلیلی بوده باشه.
تنها دلیلی که میتونه مصححه این کثرت الفتوا باشه استصحاب، این تحلیله، یه حدسه، یه اجتهاده. اجماع حتی اگه بخواد معتبر باشه انحسنش معتبره،
اجماع منقول چون انحسن بود معتبر نبود، مگر در جایی به قدری بیان باشه که بتونه کبرای حجت خبر واحد او رو بگیره، میبرمون تا اونجا.
خب
اون
فتوایی
که این مثلا
که
فتوا
گشته،
خب
اون منظورم اینه که از دلیل عقلی بوده دیگه، نه الزاما که دلیل عقلی نبود. ها میدونم که استصحاب و از عقل میدونن یا نه یه مسئله دیگه است. اول بذار استقراء متن فقه رو درست کنیم، بعد بگیم حالا این فتواشون دلیلش معلومه که استصحابیه که از عقل ما قبول نداره، میشه حرف آخر. متوجه شدن؟ فعلا اول بذار اصل صغراش درست بشه، ببین اصلا تو عبارات فقها این میشه پیدا بشه یا نه. ما میخوایم ببینیم این اصلا چه جوری در اومده، چون ظاهر عبارت اینه که متا حصل حکمون، این اجماعیه. زینش که میایم میگه لولا القول، یعنی عقول، لولا القول به ان، یعنی اجتهاد، یعنی تحلیل، یعنی حدس. تا اینجا قبول؟ خب حالا شما میگید عبارات فقها، این از ثانیه که علو شیخ میخواد بگه استقرا. من پس آماده شدین که در واقع همینجا معلوم داره میشه یواش یواش که شیخ چرا از ثانی رو داره مکمل ای میاره. حالا شما ناهتر میگی مدرکیه، بس سیعتی آفر. اصلا مدل شیخ تو اجماع یه مشکل داره، همیشه هم تو مکاسب میبینیم دیگه، اجماع میاره بشه یه مش آیه روایت میاره، آیه روایت بر پیه اجماع چی بود؟ مدرکیه، محتمل المدرکیه. مدل شیخ یه مشکل داره، مدرکیه غیر. حالا میرسیم بشه انشاءالله کم در موردش صحبت میکنیم. و مرادوهو، خب حالا جناب شیخ میگه حالا ما رو حدس علامه بذار یه کار حدسی انجام بدیم، یه تحلیلی کنیم. ما خواهد بیرون میدونیم که صاحب مبادی قائل به حجیت الاستصحاب مطلق است. ما میخواییم اتو دلش چی رو در بیاریم؟ رافع رو فقط در بیاریم. خلاصه یه حرف شیخ یه جمله. شیخ میگه ببینید معقد الاجماع انه طرا ما یزیل، و ظهور در شک در رافع داره. خود صاحب مبادی هم نمیخواد بگه عبارت اجماع عمله، ایشون چند تا گزاره داره میگه. میگه یک، ظهور معقد در شک در رافع است، یک. دو، اما منات حجیت الاستصحاب در رافع با مقتضی یکیه، پس وقتی استصحاب در رافع معتبره در مقتضی هم معتبره. شیخ میگه منم اون، من میخوام تیکه اولشو که استقراء کلام فقها کردی، ادعای اجماع کردی، شما ناقل الاجماع شدی ازت بپذیرم، اما ملازمه بین منات رافع و مقتضی را نپذیرم. سیعتون بخونیم همین یه تیکر. بسم الله الرحمن الرحیم. و مرادوهو و امکان الاستدلال بهی به این اجماع بر استصحاب علی حجیت مطلق الاستصحاب، مطلق یعنی عام از مقتضی و رافع. خب چرا؟ خودش گفته بناءً علی ما ادعاها، تعلیل در اطلاق از کجا در اومد؟ چرا؟ خودش توضیح داد ان الوجه فل اجماع علی الاستصحاب مع شک فی طرق المزیل. آقا ما هو المنات در این که در مورد معقد الاجماع استصحاب حجت شد، که معقد الاجماع چیه؟ طرق المزیل یعنی شک در رافع. ما هو الوجه، وجه این اجماع چیه؟ هو اعتبار الحالت السابقته مطلقه. مطلقه یعنی چه؟ در مقتضی چه در رفع. دوستان خود ای دوباره یکی از موهنات اجماعه. اجماع لفظ نداره، معقدش هم با این توضیحاتی که من گفتم. ببینید ما اصطلاح اجماع معقد دارو به چی میگیم؟ نیم اجماع معقد دار که بعد تازه اختلافیه که با اجماع معقد دار معامله دلیل لفظی بشد یا نه. یعنی چه معامله دلیل؟ یعنی بشه از اطلاقش استفاده کرد یا نه کرد. اجماع معقد دار ببینید لفظش از فقها اومده باشه. یعنی ما تو سرچ فقه همون جامعه فقه این واژه رو بدیم، مشابه یا برامون یه 20 تا مورد از تو کتب فقهی پیدا میکنه که این واژه اومده، همین ترکیب بند اومده، به اون میگن اجماع معقد دار. من این همه توضیح ابیون دادم که بگم بابا این عبارت انه متا حصل حکم، این عبارت که تو کتب فقهی وجود نداره، یه عبارت عبارت علامه است از سرچ عبارات فقها. چیو میخوام با این حرف بزنم؟ پس نمیشه گفت این اجماع معقد داره که تازه از اطلاق معقدش میخوایم استفاده کنیم، منات گیری کنیم. یه اجماع نهایت، اجماع که دلیل لبی، دلیل لبی هم که به قدر متیقنش عکس میشه. حالا شما به قدر متیقنش که عکس نمیکنی هیچ، داری ازش ملات میگیری، ملاتت هم میکنی علت و بعد علت تو عمه و تو خاصت مستحضری. چند پله داریم جلو میاد؟ رافع نه، شیخ رو نمیخوام، علامه رو دارم میگم. نه علامه رو دارم میگم، میخوام گفتم این یکی دیگه از موهنات. میبینی شیخ میخواد رو چی سوار بشه؟ ببینید شیخ میخواد از عبارت مبادی سواری بگیره، بگه تو جزء دلیل منی. خب خودش چیه؟ بازش کنی خودش توش عدتون من المشکلات وجود داره. اگه طرف عبارت علامه است به صورت قضیه کلیه، این عبارت تو دل عبارات فقها پیدا. ببینید من دارم الان عبا لباس اجماع و اجماع یابی تنم میکنم میرم تو فقه. ببینید معامله مجتهد با دلیل به نام اجماع غیر از معامله مجتهد با دلیل به نام خبر واحده. ما اگر اجماع ببینیم نوع پردازش اجماع باید چجور باشه؟ استایل یه فقیه وقتی مواجهه با اجماع داره فرق داره با استایل یه فقیه وقتی مواجهه با خبر واحد داره، وقتی مواجهه با دلیل عقل داره. باید چه تیپی باشه موقعی که مواجهه با اجماع میشه؟ باید بگرده تو عبارات های فقها اول ببین هست یا نیست. لذا الان شما گفتم فعلا هیچ اشکال نکن، الان وقتی فقط ما باید بو بکشیم ببینیم بوی این کجاها به مشاممون میرسه. این عبارت که نیست، متا حصل حکم کذا، این نیست. میگیم اشکال نداره، این تو کتب اصولی و قاعده فقهی اومده، مبادی مبادی الاصول کتاب اصولیه. منظور اینه که استقراء موارد تو فقه شده. ناقل الاجماع میگه من این رو پیدا کردم در فقه، یعنی عبارات فقها حامی این قاعده بود. خب میگیم خیلی خوب، بعد میایم جلوتر و لولا القول عقولشه، میشه تحلیلش یه پله. بعد جلوتر میایم خودش رو این تحلیل میخواد علت یابی و بناتگیری کنه که توسعه و حکم بده. بعد همه این میشه پکی که از علامه بهمون رسیده، شیخ میخواد اینو بکنه اولین موارد اجماع منقول. این قبر معلوم نیست مرده توش باشه، اینطوری با این نمیشه معامله اجماع کرد. جان افتاد آقا توضیحاتم؟ خب الان علامه او بر میگه لولا القول، ای بر دوباره ملاک گیری میکنه، خود شیخ هم داره ملاکش خدشه میکنه. اینا موهنه یک اجماعه. وقتی خود دست مستدل الان آغشته به آلودگیه، محیط ایزوله نیست، الان ما مطمئن نیستم عنصر دیگه ای غیر از سرچ عبارات و فقها دخالت نداشته باشه به خاطر این کارا. لعل علامه روایتی هم داشته، آیه ای هم داشته، ولو به زمنهی عقلی هم داشته، دلیل عقل. حالا بیاریمش.
اینا سبب میشه یه ذره شل بشه این اجماعه. خب بریم بناهن علاما ادعاها. من میتونست اجماع رو سریع بخونم ردشم. شیخ تمام تکیهگاهش اجماع و شهرت آخرش، مثل همه آقای صمدی خاطرتون از پارسال هم تو براعت شیخ آخرش با استقرا عملی کارش رو درست کرد، الان اینجا با استقرا عملی دوباره تمامش میکنه. حالا ببینید لولا این استقرا عملی روایات نمیتونن برای شیخ کار رو تمام کنن. خواهید دید این قصه ادامه دارد. حالا من باید بتونم درستش کنم و من خودم دارم خرابش میکنم. بعدا ببینیم یه توسلی کنیم به جده سادات بتونیم میتونیم نجاتش بدیم یا نه. و مراده و امکان الاستدلال به علی حجیت مطلقه، معمولا رسائل رو با عینک کفایه میخونم اینجاهاشو. اون چیزی که شما تو الموجز اصول فقه خوندید که روایات دارید و قاعده ارتکازی و اقلاعی و همون شکلی که تو استصحاب اگه یادتون هست توی دو تا کتاب قبل، این مدل کفایه است. قالبی شو صرفه ساندویچی فسفودی بخور، نوش جان که یه نوشابه هم روش بخور و قشنگ خلا رو بیا بیرون. این رسائل اینطور نیست. رسائل یه بله آشپزی مفصلی، اونم با آرام پز، یواش یواش، ماکروویوی هم نیست، عجله ای هم نیست، ببین چی در میاد ازش. نه فقط رسائل مکاسب هم همینطوری. اصلا سنت شیخ تو فقه، سبک شناسی فقه چیزی میده غیر از اون چیزی که سبک شناسی کار آخوند به ما میده؟ دوتا. بله من همیشه به دوستان میگم اگه بخوام اصطلاح کنم، من میگم آخوند مؤسس رنسانس علم اصوله، که نقطه اوجش، نقطه عطفش مرمای خوی علالله مقامه، که قالبیه قالبیه شسته رفته. دوتا چهارتا شیخ این نیست. بعد با اون نگاه وقتی به شیخ نگاه کنیم، شیخ میشه خیلی بی انضباط، خیلی زن شخصی. نه نه اینطور نیست، این یه قرائت از شیخه. مثلا این عبارت رو میتونیم اینطوری بگیم که تو رسائل این اصطلاحات رو ندیدیم، که مگر که بگیم شیخ رسائلش جدا شده باز اشتهره، به نظر میاد نه باز از رسائلش هم جدا نشده. من الان یکم نمون حجیت اجماع و شهرت پیش شیخ یه دو کلمه این صحبت میکنم، بعد شاید همینا درست در بیاد. ممکنه ما قبول نکنیم. ببین نمیخوام بگم حق چیه، میخوام بگم مازا یقول. به نظر میاد هندسه رفتاری شیخ تو فقه اصول یکسانه، تناقضی توش نیست. حالا ببینیم و مراده به امکان الاستدلال بی علی حجیت مطلق الاستصحاب بناء علی ما ادعا، که ادعاه چیه؟ من بیانی آورد ما ادعا شرح کرد ان الوجه فی الاجماع، ان الوجه خود این کلمه داغ به سینه میذاره، ان الوجه فی الاجماع. اگه وجه داری پی اجماع مدرکی یا محتمل المدرکی، بعد این وجه از کجا در آوردی؟ مگه اجماع معقد داره؟ اینجا باید اصله رو بذاری رو تیربار بگیری به این عبارت ان الوجه فی الاجماع، چی جور وجه در آوردی از اجماع؟ علل استصحاب مع شک فی طرق المزی، یعنی من قبول دارم که داره معامله میکنه با معقد الاجماع، قبول دارم که معقد الاجماع رافعه، ببین معامله کرد با معقد، میگه من قبول دارم اینو، لکن این ملاکی داره، میگه ملاکش یه هو اعتبار الحالت سابقته مطلقه، کلمه مطلقه لطمه داره. چجور از تو اجماع مطلقا فهمیدی؟ آخه اجماع اصلا لفظ نداره، شما مطلقا شو از کجا داره موردی آخه؟ لکن نهو، حالا لکن نه رو شیخ جواب بش میده، عقول 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 شیخ، شیخ میگه عقول، لکن نهو ممنوع، مناطگیری ممنوعه. چرا؟ لعدم الملازمه. شیخ ملازمه ای بین منات و حجیت الاستصحاب فی الرافع و حجیت الاستصحاب فی المقتضی نیست. اون ملازمه ای که شما درست میکنی سر تنسیس به علت، که علت علتت کی اول بگو؟ علت اعتبار الحالت سابقته مطلقا، که بعد این تعمم. شیخ میگه نه اینا کجا در میاد؟ ببین شیخ هم اشکال به اصل حل بسیطی اجماع نمیگیره، اشکال به ذیل اجتهاداته علامه میگیره. آقای نوروزی اشکال شیخ به اجتهاد پاراگراف دومه، یعنی مرادوهو، نه به اجتهاد تو پاراگراف اول که لولا القول. در حالی که اونم یه اجتهادی بود از علامه. متوجه شدید؟ خب اینه تمام. حالا بریم سراغ بعدی. و نظیر و هازا معنی نهایه، نهایت الوصول علامه رضوان الله من ان الفقهاء. ببین اونجا گفت اجماع، به لفظ سری بود. اینجا میگه ان الفقهاء به اصرهم همشون. این هم عبارت اخرایه همون اجماع است، اونم علا کسرت اختلافهم. چرا قید کسرت اختلافهم آورد آقا؟ همین علا بیرون با هم یادآوری کردیم که بگه که وقتی اینجا با هم اتفاق کرده پرمانشو وصل الیهم دلیل. اینا اهل تعارف با هم نیستن. علا کسرت اختلافه، یعنی کسرت اختلافه این فی مباحث شتا فی الفقه فی الابواب المختلفه فی المسائل شتا ها اتفقوا علا انا متا تیقن. ببین دوباره معقد درست کرد، اتفقوا علا. حواستون هست به معقد دوستان؟ حالا ببینیم باش معامله معقدم میکنه یا نه. بالا باش معامله کرد که انه معقد لفظی داره، مفهومه دارم چه عرض میکنم؟ پایینم ببینیم متا تیقنا حصول شیء و ثم شککنا فی حدوث المزیل له. دوباره ترى اما شک در رافه اخذنا بالمتیقن و هو عین الاستصحاب. میگه کلمه شو فقط نگفتنه. چرا؟ لانهم رجحوا بقاء الباقی. باقی یعنی چی؟ یعنی الذی على حدوث الحادث، یعنی موزیک، یعنی ابقى على يقينك بقاء ما كان شد. آقا درست شد آقا؟ اینم دو، اینم چون دیگه مثل قبلی من دیگه توضیحش نمیدم. اما جالبه که الان علامه یه جور حرف زده، فضای کلیت ماجراش یه جوره. بریم جلو. و منها آقا اینم از بیرون یه توضیح بدم و بخونم. اینو قبلا چند بار خوندیم. ببینید اولین بار کی خوندیمش؟ اونجایی که داشتیم شو به موضوعی و اینا رو توضیح میدادیم، استصحاب حکمی موضوعیه. اونجا یه قصه ای تعریف کردیم. بعد توی توضیح قول تاسع که عبارت معارش خوندیم، شرحش رو مفصل دوباره گفتیم. از عبارت چی در میومد؟ ببینیم. شیخ مفید گفته بود من استصحاب قبول دارم. درسته پیشم اینو خوندیم. جناب سید مرتضی گفت من قبول ندارم. بعد من موارد الانکار مثال زد به یه شرح شبه موضوعیه ای. که اون شبه مثاله هم شبه موضوعیه است از جهتی که کارش نداریم از جهت موضوع حکمیش. هم من جهت اخرى شک در رافع بود. چون گفتیم بلد وقتی به وجود اومد که قرار نیست به این بره. مگر یه موجی طوفانی سونامی بیاد بخواد سیل دریا خونه شهر رو خراب کنه. پس میشه شک در رافع. جناب سید مرتضی این مثال رو زده بود برای انکار. پایان قصه جناب محقق هلی علالله مقامتو جنبندی گفته بود اونی که ما میپذیریم قسمت شک در رافعه. خب جناب معالم گفته بود که با حرف عنایت حرف محقق حلی یعنی انکار حجیت استصحاب. گفتن جناب آقای معالم برای چی؟ گفتن ها خودش دیگه نگفته بود از بیرون حد سنی گفتی پیانی ایشون میخواد بگه شک در رافع انقدر مسلمه. تو رو خدا جمله بود دقیق یه پیچ کوچیک این بسر وجود داره. انقدر مسلمه که سار بدیهی یا بعد بدیهی از شأن بدیهی این نیست که بیاد در مسائل علم قرار بگیره. پس بابی که تو علم باس یعنی به نام حجیت استصحاب فقط مقتضیه لشدت البداهه از علم خارجه. چون مسائل علم عقده للنظریات. این شد استنباط معالم. شیخ اعظم حالا اینجا میخواد یه تیغ جراحی بگیره دستش از وسط کلام معالم یه برش بده بگی یه تیکه یه حرف معالمو من میپسندم یه تیکشو نمیپسندم. این که معالم از گذشته فقه اینو فهمیده بود که شک در رافع اجماعیه، به قدریم اجماعیه که ساره بدیهیه. من قسمت اجماعیشه میپذیرم، بداهه چه نمیپذیرم، چون دیدی محل اختلاف بود. دوستان ایتی که عبارت پیچه، اگه محل اختلاف بود پس اجماع نیست. اگه اجماعی بود به حرف معالم درسته. شیخ میگه نه اینا دوتان. حرف شیخ درست دقت کنید خیلی عمیقه. شیخ میگه ببین ما یه باری دیدید گاهی اوقات اجماع یکی از ادله یک قول میشه تو یک بابی. اجماع دلیل بر یک قولی میشه. درست شد؟ داریم دیگه تو فقه داریم تو اصول داریم. بله.
آیا چون اجماع بدیهی پس از علم خارجه؟ نه. ضابط خروج از علم یعنی خروج از باب، خروج از مسئله، شدت البداهه است. ممکن یه چیزی اتفاق توش باشه اما بدیهی نباشه. لذا صار قولا یا اقوال اقوال. اما لشدت البداهه که بتونین از علم خارج کنه. لذا پس معالم این که به جناب محقق حلی میگه این بدیهی از علم خارجه، پس تو منکر استصحابی. چرا؟ چون استصحاب محل رضا فقط مقتضیه، شما هم که اونو قبول نداری پس منکر استصحابی. میگه نه اینو ازت نمیپذیرم، اما اصل اجماعی بودنشو میپذیرم ازت. اینم تفکیکشه. خب یه توضیح دیگه و توجیه دیگه هم برای کلام شیخ دارم. بعد از اینکه استقراء رو بگم خواستم مبنایش رو تو اجماع بگم، اونو اضافه میکنی. یه توضیح دیگه برای عبارت دارم، اونو دیگه فکر کنم تو قوطی عطاری ننوشتنه، اون جدا باید بگمش. و منها تصریح صاحب المعالم و الفاضل الجواد غایت المعمول به انم. این فاضل الجواد رو حفظه الله. به انما ذکره المحقق اخیرا فی المعارجه، آنچه که جناب محقق اخیرا یعنی تو ذیل دعوای بین مفید و مرتضی که ذیلش اومد گفت والذی ننظر، یه چیزی اینطوری تعبیر کرد، ها خوندیم جلسه قبل عبارتش، اون راجع الی قول سید المرتضی المنکر للاستصحاب که بعد مثالی هم که زده بود مثال استصحاب رافع بود. خب شیخ میگه این تصریح رو داشته باش. این فإن هذه شهادتون منهما از جناب معالم و جناب فاضل جواد علا خروج ما ذکره المحقق عن مورد النزاع، گفته از محل نزاع خارجه. اما از محل نزاع خارجه نه از مسئله بودن خارجه، نه نه از محل نزاع خارجه و کونهی موضع وفاقه اجماعیست. الا ان فی صحت هذه الشهاده نظرم، البته من بدیهی بودنش را قبول ندارم. میگیم چرا؟ حالا برای اینکه بگه بدیهی نیست مثال مخالف میاره که با این مثال مخالف ما بفهمیم بدیهی نیست. مخالف کیست آقا؟ این جمله هم بگم عبارت تمام کنم. جناب غزالی مثالی زده، تو رو خدا حواسا رو ببین، جناب غزالی مثال زده. مثال غزالی چیه؟ مثال غزالی در مورد خروج مشکوک الحدث که خرج عن غیر موضع المعتاد. ما یه مخرج القائد داریم، یه مخرج البول داریم، از غیر موضع المعتاد، غیر موضع متعارف، حالا مایع یا چیزی خارج شده. آیا این حدثی است که طهارت رو از بین ببره؟ خب حالا دقت کنید آقا، طهارت اذا حصلت فهو یا فهیه باقیتون الی ان یحدث حادثه. آیا این ما خرج من غیر موضع المعتاد این مزیل و رافع طهارت سابقه هست یا نه؟ طهارت جنسش طوریه که اگر شک در مزیل کردیم شک در رافع کردیم. درست شد؟ این میشه عین مثال جناب محقق حلی در معارش که در مورد نکاح گفت صیغه جاری شد بعد یه لفظی اومد مشکوک بود، مثل طلقتو، مثل سرحتو، چون حضرت فرموده بود انت طالق فقط انما یقول، لفظ مشکوک المانع نسبت به بقائه جوازه برد. میگه اون مثال طهارت جناب غزالی با مثال نکاح جناب محقق حلی دوتاشون لزنشون یه چیزه، شک در رافع. جناب غزالی گفته من تو این مثال استصحاب قبول ندارم، پس معلوم میشه استصحاب در رافع محل نزاعه، یعنی وارد علمه. البته غزالی نمیتونه اجماع ما رو بشونه، اما داخل علم هست. بخونیم الا لانما مثل فی المعارج من الشک فی الرافعیه. مثالش چی بود؟ ما مثلا من مثال نکاحه، مثال نکاح زد برای شک در رافع. یادتونه الفاظ غیر معلوفه، غیر منصوصه. خب این مثال به عینهی ما انکره الغزالی، همونو غزالی رد کرده. البته غزالی مثال نکاح نزده ها، و مثل جناب غزالی لهو لهمین مثال شک در رافعیت به الذی خرج من غیر سبیلین، از غیر دو مجرای متعارف خارج شده. خیلی حالا دیگه بالاخره ممکنه کسی فان طهارته کالنکاحه فی ان سببها مختزن. شیخ توضیح میده که چرا مثال طهارت که غزالی زده با مثال نکاح که حلی زده است دو تاشون یه وزنه دارن. فان طهاره کالنکاح در چه حیثیتی؟ فی ان سبب الطهاره مختزل لتحقق الطهاره دائما الی ان یسقط الرافع، مگه که رافعی پیش بیاد که حالا میخواد ببینه آیا هازا رافعون هازا حدثون املا، مثل که اونجا میخواد ببینه هازا این تلقطه مانعون املا، میگه دوتاش یه وزن داره. پس این ببینید الان مثال غزالی اجماعو به هم نمیزنه، اما مسئله را از بداهت خارج میکنه، پس مسئله میتونه داخل علم باشه. پس شیخ بین این دوتا تفکیک کرد. و صلی علی محمد و آل محمد. میتونیم مثلا 9 و 5 دقیقه شروع کنیم؟ من به کلاس بعدیم هم برم.